بینندگان گرامی تلویزیون، من نصرالله قاضی هستم و برنامه مشترک تلویزیون‌های راه کارگر و حزب کمونیست ایران رو در این برنامه به شما تقدیم می‌کنم. در برنامه امروز برای بررسی تحولات جاری در مرحله کنونی انقلاب ایران، رفقا ابراهیم علیزاده و شورش کریمی از حزب کمونیست ایران و رفقا محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر شرکت کردند. ضمن درود به رفقای شرکت کننده، اجازه بدید اولین سوال رو از رفیق علیزاده بپرسم و سوال رو رفیق علیزاده با شما اینطوری مطرح کنم که در 4 ماهی که از انقلاب جینا سپری شده و ما الان وارد ماه 5 انقلاب شدیم، میشه گفت که در آغاز ماه 5 هستیم، در کجا و یا در چه موقعیتی این انقلاب قرار داره؟ خواستا و شعارهای انقلاب تا چه حد برجسته تر شده و عمق پیدا کرده؟ بفرمایید.
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همینطور درود به مهمانان محترمتون. بدونید مهمترین مسئله اینه که این انقلاب ادامه داشته تا همین امروز هم در اشکال مختلف. این که تداوم خودش رو تا حدود پنج ماه و از 5-4 ماه به بعد حفظ کرده، این خودش یکی از دستاوردهای بزرگ بوده. اما برای اینکه راز و رمز این به تداوم رو بفهمیم یا درک کنیم، بایستی این واقعیت رو بپذیریم که این انقلاب ابتدا به ساکن شروع نشد، بلکه از تقریبا از سال 1396 هجری شمسی، از اون موقع که شعار اصلاح طلب اصولگرا تمام شد ماجرا و در واقع حاکمیت رژیم زیر سوال رفت و شعار سرنگونی در دستور خیزش انقلابی وسیعی در مقیاس 150 شهر ایران قرار گرفت، از اون موقع انقلابی رو هستیم 96 تا کنون ادامه داشته، ولی فاز جدیدش و به اصطلاح شورانگیزش با جانباختن ژینا امینی و جرقه‌ای که از کردستان زده شد دوباره پا گرفت. بعد ما ببینیم در 98 دوباره خیزش عمومی مردم رو داریم در مسئله گران شدن نفت، بنزین، و ماهای بعدم مداومن ما مردمی رو داریم که در خیابونا هستن، شعار میدن و شعارها و خواستا و مطالبات از مطالبات جزئی گذر کرده و به شعارهای استراتژیکتر تحول پیدا کرده. این مثل این انقلاب بنابراین تداوم داره از 96 تا امروز، و از این رو میخوام بگم که بنابراین ما از همون اول و همین اکنون هم تصور یک پیروزی زودرس و آسان را نداشتیم. این تداوم در این حال به ما هم کمک کرده و ما هم کمک میکنه که اون کمبودهایی را که در دوره سخت دیکتاتوری و خفقان و سالهای تبعیدی و هرچی اینا داشتیم، این کمبودها را هم به تدریج به نیروی مردم رادیکال و کارگران انقلابی و نیروهای پیشرو جامعه برطرف کنیم. اما با همین حسابم تا همین اکنون ما پیشرویایی داشتیم که این پیشرویا رو باید بشناسیم. مهمترین مسئله اینه که اون به اصطلاح شعار این جنبش هم اثباتی و هم سلبی مطرح شد، یعنی هم شعار سرنگونی جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی و هم شعار زن زندگی آزادی. ببینید این در تفاوتی که با گذشته داشت اینه که ما در عین اینکه سرنگونی دیکتاتوری رو می‌خوایم، در این فاصله چند ماه گذشته با طرح شعار زن زندگی آزادی یک مفهوم جدیدی به انقلاب دادیم، یعنی یک مفهوم اثباتی که میدونه این انقلاب چی میخواد و چی نمیخواد. در همین رابطه ببینید در این فاصله توطئه های جمهوری اسلامی خونسا شد. جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد تفرقه بندازه بین مردم بخش های مختلف ایران. این تفرقه اندازیاش نگرفت، و وحدت بین مردم و بخش‌های مختلف مردم تحکیم شد. به علاوه در این صف به اصطلاح این تحول در صفوف اپوزیسیون هم اتفاق افتاد. شما می‌بینید که مثلا سلطنت طلبا و پادشاهی خان خیلی سعی کردند که این شعار زن زندگی آزادی رو ازش گذر کنن به شعارهای مخدوشی مثل مرد آبادی نه ایران آبادی، از این حرفا گذر کنن، اینم نگرفت و و خیلی از تلاش‌های دیگه که در این زمینه کردن عقیم موند. و از اون طرف خود سازمان مجاهدین رو اسم میبرن برای اینکه دو تا نیروی مثلا مطرح اپوزیسیون بودن. سازمان مجاهدین خلق هم در نتیجه این شعار و این خیزشی که در این دوره اصلاح به مرکز و محور اعتراضات و خواستهای مردم تبدیل شد، آچمز شدن. هیچ تناسبی با اون شکل و قیافه اونا و با آیین و مسلک اونا نداشت و اینا به این ترتیب اینا هم در نزد توده‌های مردم در داخل کشور عملا به حاشیه و حاشیه رونده شدن و جنبش ما در داخل به هیچ کدوم از اینا تأثیر نکرد. شعارها در این فاصله عمیق‌تر هم شدن. مثلا فرض کنید تو خیلی جاهای ایران و خصوص و بلوچستان و تو کردستان دیدیم شعار نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری مطرح شد. اینا همه به ما نشون میده که ما تا امروز همش پیشروی داشتیم. درسته که در سطح خیابان یک مقدار به دلیل سرکوبای شدید دشمن رکودی ایجاد شده و این و مردم دارن یاد میگیرن تاکتیک‌های نوین رو به کار بگیرن. درسته که هنوز اقشار وسیع‌تر جامعه که به خصوص کارگران و مردم فقیر و زحمتکش که در روزهای آینده با تشدید فلاکت اقتصادی میدان برای اونها هم بازتر میشه و اونها هم به میدان میان، اینا هنوز در راه، ولی هرچی میبینیم رشد و تکامل انقلاب.
بله رفیق علیزاده، محبت کردید این تحلیل و یا توضیحات واقعا به جا رو دادید. اجازه بدید سال بعدی رو من با رفیق شالگونی در میون بذارم. رفیق شالگونی، شما صحبت‌های رفیق علیزاده رو شنیدید، ولی میخوام از شما سوال کنم که به نظر شما چه چالش‌های عمده‌ای در برابر این انقلاب وجود داره و تا چه میزان این چالش‌ها به عوامل عینی تکوین موقعیت کنونی مربوطن؟ البته نمیخوام سوال طولانی باشه، ولی لازمه که با شما مطرح کنم که تا چه میزان به عواملی که به نیروهای سیاسی و وظایف اونا مربوط میشه بستگی داره. و شاید بشه گفت که نیروهای شرکت کننده در روند این انقلاب چه تغییراتی کردن. به هر کدوم از این چند موضوع شما بتونید بپردازید، فکر میکنم که گره های مهمی از سر راه برداشته خواهد شد. بفرمایید.
اولین مسئله ای که به اصلاح باش رو برو هستیم اینه که تصور روشنی باید از جمهوری اسلامی داشته باشیم. اینها جایی برای عقب نشینی ندارن، نه میتونن در مقابل خواسته های مردم. همین مسئله زن زندگی آزادی رو، زنان رو حتی در روی کاغذ بپذیرن که زنها هم مثل مردها شهروند برابر هستن، اینو نمیتونن بپذیرن. در قانون اساسیشون بلانشون هم هست و بعدن سرکوب هم از حد معینی جلو بره کارکرد نداره. نه تنها کارکرد نداره، بلکه مردم رو بیشتر برانگیخته میکنه. من فکر کنم اولین ماجرا اینه که باید خیلی نیروهای وسیع‌تری به میدان بیان و این نوبش در هم شکست. همونطور که رفیق علیزاده گفت، در بسلاح برجستگی های خیلی این حرکت، بسلاح این خیزش انقلابی، برجستگی های خیلی شاخصی داشته. منتها ماجرا اینه که تا زمانی که بسلاح، معمولا هم در همه انقلاب ها علیه دیکتاتوری ها اینطوری میشه، اوایلش همه نیروها میان دو اینها، منتها عامل تعیین کننده همیشه در انقلاب ها مخصوصا مسئله به اصطلاح اون پایینی هاست. چرا؟ اولا اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن، ثانیاً اونها هستن که به اصطلاح غیر قابل تحمل بودن اوضاع رو بیش از دیگران به اصطلاح لمس میکنند و اینها وقتی وارد میدان بشن همه چیز در هم میشکنه. به نظر من اونها وارد خواهند شد و همین الان هم تا حدودی با سرعت وارد میشن جا اونجا. مثلا کارگران، تهیدستان، بعد بازنشسته ها، معلم ها بیان مثلا هم از لحاظ سازماندهی در پایین، هم در محلات، هم در اعتصابات، محله های کار، فلان، اینها رشد بیشتری خواهیم داشت. ولی موزل بزرگ اینه که آیا اونها بیان و آیا اونها به اصطلاح تشکل لازم برای بیان خاص خودشون رو دارن یا نه. من به نظرم یه موزلی که حالا داریم، چپ ایران به حد کافی در وسط میدان نیستن. یعنی درسته که چرا نمیخوام بگم که چپ حتما اگه رهبری نداشته باشه این اصلا رهبری این انقلاب رو چپ به دست نگیره، اصلا انقلاب اصلا پیش نمیره، چنین چیزی رو نمیگم. رژیم رو حتی میتونم بندازند و اینها، ولی حتی برای برانداختن رژیم مردمی که میان به میدان، مخصوصا پایینی ها، جوهر اصلاح انقلاب خیزش علیه بی‌عدالتی و نابرابری، توجه داشته باشیم. اگر این نابرابری هم می‌بینیم دیگه، همین الان مسئله زنان چرا اینقدر برجسته شده؟ چون این نابرابری در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر چیز دیگه خودش رو نشون میده و بنابراینه که اگر این نتونه به اصطلاح یک بیان نظری و دورنمای بزرگ تاریخی نشون بده برای زحمت کشان و اینها، اون ضعف بزرگ ما خواهد بود و فلان. این مسئله ای که بایستی بهش توجه کرد. یک عامل دیگری که به نظر من خیلی مهمه، برخلاف انقلاب 57 تقریبا دولت شاه دشمنان خارجی نداشت. این رژیم حتی متحدان قابل اعتماد نداره است. یعنی متحدهایی که بیان در کنار این وایستن فلان کمکش بکنن نداره. بنابراینه که امکان مداخلات قدرت‌های خارجی در روند انقلاب بیشتره. این را بایستی با هوشیاری به اصطلاح در نظر داشته باشیم که یک سلسله به اصطلاح مسائلی هست که اینها میخوان که تحمیل کنن. همین الان میبینید که مثلا آقای رضا پهلوی مسئله میگه که به من وکالت بدن که مثلا چکار بکنم، برم با قدرت‌های خارجی به اصطلاح مذاکره بکنم یا مثلا فلان. مثلا من قدرت‌های خارجی غلط میکنن در مورد مسائل ایران اصلا تصمیم میگیرن، چکار میتونم بکنم، اونا چه کمکی میتونم بکنن. حتی همین الان آمریکا به اتحادیه اروپا مسئله بزرگشون اینه که جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای دست پیدا نکنه، به اون به اصطلاح بمب هسته‌ای. مسئلهشون اینه تا این که مثلا حتما بیام مثلا از چیزا دفاع میکنن. چرا؟ از خیزش انقلابی ایران حمایت میکنن، ولی به شرط این که منافع خودشون در بزدا خطر نیفته. منطقه ما منطقه حساسیه، کشور ما منطقه کشور حساستریه در این منطقه. بنابراینه که امکان مداخله خیلی زیاده. بنابراینه که در داخل ایران بایستی انسجام بیشتری در مخصوصا نیروهایی که موتورهای نیرومندتر انقلاب هستن بایستی وجود داشته باشه.
بله، البته در مورد وکالت و مسئله اتمی ایران که شما اشاره کردید بعد بهش میپردازیم، ولی اجازه بدید تو این مرحله از رفیق شورش کریمی در مورد نقش کردستان سوال کنم. رفیق شورش، به نظر شما نقشی که کردا و بلوچ ها در انقلاب دارن رو چجوری ارزیابی میکنید و به ویژه برخورد رژیم با کردستان رو که آغازگر و به اصطلاح کانون داغ انقلاب بوده رو چطوری میبینید؟ و به هر حال غیر از کردستان، بلوچستان نقش خیلی مهمی داشته. آیا شما همین حضور پررنگ کردستان و بلوچستان رو که میبینید در واقع میخوام بگم که نیروهای راست رو اینا به وحشت انداختن و به خاطر شاید وحشتشون هم باشه که با چماق تمامیت ارضی به میدان میان و در مجموع چطور ارزیابی میکنید؟ بفرمایید.
من هم سلام دارم خدمت شما و رفقای عزیز حاضر در میزه گرد. قبل از هر چیز لازم میدونم که بگم که در دنیای مدرن کنونی حداقل امکان این که تحریف بشه جنبش اجتماعی یا یک روایت وجود داشته باشه برای اینکه اکثر مردم میتونن خودشون روایتگر باشن یا جنبش ها امکان این رو دارن که خودشون روایتگر باشن، در نتیجه بعضی از واقعیات رو نمیشه پنهان کرد اگرچه سعی هایی هم هست. کردستان و بلوچستان نقش پررنگی رو در این جنبش بازی کردن. به خصوص ما میبینیم که در اون اوایل در شرایطی که جینا به کما رفت تلاش های خیلی زیادی صورت گرفت تا خانواده جینا امینی رو وادار بکنن که جنازه رو بی سر و صدا خاک بکنن. ولی مقاومت نهادینه شده درون این جامعه این امکان رو به خانواده جینا داد به واسطه این پشتیبانی که میدونست عصیانی که شکل گرفته در جامعه وجود داره مقاومت کردن علارغم هر همه تلاش هایی که کردن. حتی اون گورستان آیچی رو، قبرستان آیچی رو بستن ولی هزاران نفر مردم به اونجا رفتن، کاری که نقش بزرگی که کردستان بر عهده گرفت رادیکال کردن و جهت دادن به خشم عمومی بود درون جامعه. یعنی خشم و عصیانی که طی سالهای بسیاری انباشته شده بود در نتیجه همه جنایات ناکارآمدی هایی که حکومت اسلامی کرده بود، کردستان این رو رادیکالیزه کرد. ما اینم یک به هر حال نقطه اولیه نبود برای ما. دو سه هفته قبل از اون ما دیدیم که مثلا در مریوان در اثر تجاوز یک نیروی رژیم به یک خانم در اونجا یک جنبش بزرگ شکل گرفت، حتی تا دانشگاه ها هم حرکت کرد، شعارهای رادیکال داده شد. بعد از چند هفته ماجرای جینا پیش اومد و اینکه از یک قتل حکومتی شعارهای بزرگی که رادیکالن خط نشون میدن، جهت نشون میدن بیرون اومد، این نشان از پتانسیل های موجود درون این جنبشه. مثلا در همون هنگام بحث های شکل گرفته بود که مثلا در مورد گشت ارشاد، در مورد خوب است یا بد است، آیا حجاب اجباری خوب است یا بد است. در کردستان در همون روز خاکسپاری ما بیانیه حقوق زنان رو، حقوق زنان خونده شد، این شعار رادیکال زن زندگی آزادی از اونجا بیرون اومد. ستم علیه زنان و همه اشکال ستم بر علیه زنان از اونجا بیرون اومد و دیدیم این جنبش اجتماعی از اونجا شروع شد. و بلوچستان هم تقریبا به همون مشابه در شان به شان کردستان، خوزستان و آذربایجان حرکت کرده و به جلو اومده و جمهوری اسلامی تلاشی که کرده به هر حال تلاش هایی است که تاکنون انجام داده، در زمانهای موفق شده، ولی در جنبش کنونی به دلیل ناامیدی گسترده‌ای که وجود داره و روشن شدن همه ناکارآمدی هایی که انجام داده، جنایاتی که انجام داده، دیگه اون تاکتیک ها، ابزاری که به کار می گرفت دیگه در اون دوره جواب نمیداد. یکی از اون ابزارهایی که هر دو جناح سلطنت طلب و جمهوری اسلامی به کار میگیرن ماهیت تمامیت ارضیه. مثلا اگر جنبشی در کردستان شکل میگرفت، حتی اگر مدرن ترین مترقی ترین خواسته ها مطالبات داشت، با رسانه ها ابزارهایی که در اختیار داشت این رو متهم میکرد به تجزیه طلبی. خصوصا دورانی که در کردستان از روزهای اول ماهیت این رژیم روشن بود در اون موقع و از همون اولین روز بر علیهش جنگید و مبارزه کرد، این ماهیت ها برای مردم ایران روشن نبود. در نتیجه این خصلت مبارزه در اینجا و به هر حال هم سازماندهی، اشکال مبارزه، شما ببینید مثلا اشکال مبارزه اعتصاب عمومی واقعا در این بعد اجتماعی شکل نگرفته بود در ایران. بحثی بود که مثلا در نتیجه همون قتل حکومتی که جمهوری اسلامی انجام داد در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی داده شد. این کم کم، البته نه به اون حد و در اون ابعاد اون گستردگی، ولی این مثلا تاکتیک مبارزه از اینجا شروع شده. و چرا؟ یکی دیگه از کارهایی که جمهوری اسلامی هم در حق کردستان و هم در حق بلوچستان با جنایت وحشیانه که انجام داد در این مدت و سرکوب بیش از اندازه خشنی که انجام داد، این بود که کردستان و بلوچستان رو و به درون یک جنگ زودرس مسلحانه بکشه و به همون بهانه‌ای که به هر حال اینا تجزیه طلبن و ماهیت به هر حال تجزیه طلبانه داره و از اون خواسته‌ها مطالبات جمعی دورش کنه، این سرکوب وحشیانه رو انجام داد. ولی با همبستگی بی سابقه‌ای که مواجه شدیم، این امکان رو از جمهوری اسلامی هم گرفت.
بله، همونطوری که تو سوال قبلی هم من مطرح کردم که این انقلاب توی روندی که تا به حال داشته چقدر عمق پیدا کرده، کاملا بلوغ سیاسی سازمان‌های کرد و بلوچ رو نشون میده که در مقابل تحریکات جمهوری اسلامی که میخواست اونا رو به جنگ مسلحانه وادار بکنه، عکس العمل آنچنانی نشون ندادن و با بردباری سعی کردن که مردم در کف خیابونها بیشتر حضور داشته باشن. اجازه بدید سوال بعدی رو با رفیق مارکاریان، روبن مارکاریان در میون بذارم. رفیق روبن، شنیده میشه این ور اون ور که گفته شده این انقلاب ژینا به اصطلاح یک خیزشه، یک حرکت یا یک جنبشه و هنوز به انقلاب مبدل نشده، چون که اونا انقلاب رو توی سرنگونی دولت حاکم یا قدرت حاکمه میبینن. من میخواستم ببینم نظر شما در این مورد چیه و چه پاسخی به این گونه افراد میشه داد.
بله، منم درود میفرستم به رفقای شرکت کننده و به تو رفیق نصرالله. اگر این انقلاب نباشه پس چی هست؟ انقلاب چی هست؟ در واقع انقلاب در یک نظام استبدادی یا در یک نظام سیاسی یعنی این که مردم دیگه به اصلاحات، به مطالبات جزئی قانع نیستن و کل سیستم و کل نظام رو از طریق مبارزات خودشون زیر علامت سوال میبرن و تلاش میکنن قدرت حاکم رو به زیر بکشن. خب واقعا در طول دوام یا در طول یک نظام سیاسی ممکنه حتی مردم از نظر سیاسی از یک نظام برگشته باشن، این یک واقعیتیه، ولی وارد اقدام تاریخی برای سرنگونی اون نظام نشده باشن. به همین خاطر هم است که ما با موقعیت‌های انقلابی مواجه هستیم که در اون موقعیت‌ها مردم وارد اقدامات تاریخی میشن برای اینکه اون نظام یا اون سیستم رو به زیر بکشن. دیکتاتوری، سرکوب و ترس فرو میریزه، مردم شجاعت پیدا میکنن و به چالش میکشند قدرت حاکم رو و قدرت حاکم هم نمیتونه به شیوه گذشته اداره امور رو در دست بگیره و به شیوه گذشته حکومت کنه. خب این یه واقعیتیه که این موقعیت ها، حالا ممکنه ما یک موقعیت های پیشا انقلابی داریم، یک موقعیت هایی هم داریم که وارد اون دوره تحولات و روند تحولات انقلابی میشیم، یک دوره هایی داریم که این انقلاب در واقع به یک انقلاب کامل مبدل میشه. ولی این به این معنا نیست که انقلاب به معنای حتما سرنگونی یک نظام حاکم باشه. ما بسیاری از انقلابات رو داشتیم که انقلابات شکست خورده هستن، مثلا انقلابات 1848 در سراسر اروپا، انقلاب 1905 در روسیه، موج انقلابات بعد از انقلاب اکتبر در اروپا از جمله در اتریش، آلمان و غیره. پس بنابراین این استدلال درست نیست. این انقلابی است که شروع شده و جالب اینه که اکثرا میره که یک توافق عمومی به وجود بیاد در بین همه نیروهای اپوزیسیون، حتی از برخی از نیروهای نظام حاکم، که این تحولات یک تحولات انقلابی هست و اینها. البته هیچ انقلابی اینطوری نیست که در یک زمان، اون هم در چالش با دیکتاتوری ها، در یک فرصت کوتاه تاریخی یا زمانی قدرت حاکم رو سرنگون کنه، بلکه انقلاب با فراز و فرودهایی پیش میره. همونطور که رفیقمون علیزاده هم گفتن، مثلا ما در 96 مردم اومدن به صحنه و به چالش طلبیدن قدرت حاکم رو. از 96 تا 98 سرکوب شد، ولی ما رشد شکوفایی عظیم جنبش‌های مطالباتی رو داشتیم، خیزش 98 رو داشتیم. دوباره در فاصله اون تا انقلاب ژینا ما باز یک رشد وسیع جنبش‌های مطالباتی رو داشتیم. حالا مثلا یک دور موقتی که خیلی سرکوب شدید شده، شاهد هستیم که جنبش‌های مطالباتی باز رشد پیدا می‌کنند. به این شکل روند انقلاب پیش میره و اینکه پیروزی یا شکستش وابسته به اون عواملی است که از جمله رفیق شارگونی هم بهش اشاره کرد.
بله، شما توی همین جملات آخرتون از روند انقلاب صحبت کردید. مارکسیست ها معتقدن که انقلاب یک روند، یک پروسه است و مقطعی نیست، یا به قول فرنگی ها اسنپ‌شات نیست که فقط یک عکس باشه از یک لحظه. رفیق علیزاده هم اشاره کرد که از سالها پیش شروع شده و این یه روندیه که به هر حال باید به نتیجه برسه. اجازه بدید حالا که به یکی دوتا از صحبتهای رفیق علیزاده اشاره شد، از ایشون یه سوال دیگه من پیش روشون بذارم. رفیق علیزاده، در حالی که میدونیم رژیم هم از نظر داخلی بعد از این، به خصوص انقلاب ژینا، هم از نظر داخلی منزویه، هم از نظر منطقی منزویه و هم از نظر بین المللی منزویه، و تحت یه همچین شرایطی رضای پهلوی در یه مصاحبه، فکر میکنم هولوش یک هفته پیش، طرح وکالت دادن به خودش رو مطرح کرد و مدعی شد که من میتونم نقش نماینده انقلاب رو در ارتباط با کشورهای خارج داشته باشم و برم با اونا صحبت کنم از طرف مردم. سوال اینه که چرا رضا پهلوی و سلطنت طلبان الان دست به همچین اقدامی زدن و تا چه اندازه قدرت‌های خارجی برای آلترناتیف سازی توی ایران پشت این ماجرا هستن؟ البته من خودم شخصا با چند تا از این کسانی که با این وکالت دادن موافق هستن صحبت کردم. سوالشون اینه که خب حالا این یه نفر پیدا شده، نمیخواید به این وکالت بدید، کسی رو دارید که ما به اون وکالت بدیم؟ یعنی کلن اصلا این بحث وکالت دادن چه نوع منطقی پشتش هست؟ بفهم.
و در چارچوب حتی دموکراسی های بورژوایی هم این شکل از بیعت کردن و وکالت دادن این شکل عقب مانده ایه واقعا. حالا صرف نظر از این که جنبش انقلابی تو ایران و خیزش انقلابی کنونی خیلی وقته که سطح بالاتری از فرهنگ و فرهنگ سیاسی رو به میدان آورده، که این در مقابلش خیلی کم با آسانی رنگ میبازه. ولی حالا بگذاریم از این. خب هر کسی با رأی خودش هر کاری میخواد بکنه، آزاده. یا مثلا سلطنت طلبان میخوان ائتلاف تشکیل بدن، جبهه تشکیل بدن، هر ادعایی هم میتونن بکنن، مسئله این نیست. مسئله اینه که این ادعاهاشون به طور واقعی کجا قرار میگیره. تا اونجایی که به خود بیانیه این جریان مربوط میشه، اونا میگن هدف ما اینه که با دور قدرت های بزرگ تماس بگیریم و از این جهت نمایندگی میخواییم. و اینجا ما مواجه هستیم با یه رقابتی، رقابتی حداقل بین سه جریان، یکی جمهوری اسلامیه، یکیش سازمان مجاهدین خلق، یکیش همین پادشاهی خواهان سلطنت طلبان. اینا با همدیگه رقابت میکنن در این که کدومشون رضایت و مقبولیت خودشون در نزد آمریکا و غرب به دست بیارن. یعنی اونا فکر میکنن که این جنبش تا همین الانش بایستی به این امکان رو برای اونا به وجود آورده باشه که بتونن به اصطلاح مطلوبیت خودشون رو به این قدرت‌های بزرگ اثبات کنن، نشون بدن. اونا از امیدی ندارن به ادامه این انقلاب. اونا هم مثل ما میدونن که ادامه این انقلاب به رشد نیروهای مترقی، نیروهای چپ، بخشای رادیکال جامعه منجر میشه. ادامه این انقلاب به سازماندهی های گسترده‌تر و شکلگیری رهبری جمعی و رهبری توده‌ای در محل منجر خواهد شد که به آسانی در اینا در مقابلش رنگ بازن و مقاومتی نمیتونن بکنن. بنابراین اینا دنبال فرمولی هستن، رایی هستن که به نوعی سرطه قضیه رو هم بیارن. اما به نظر من دچار توهم هن. از این لحاظ حتی من فکر میکنم جمهوری اسلامی دست بالاتری داره. جمهوری اسلامی با اون به اصطلاح معاملات وزیر وزیر با آمریکا در جریان و وعده و ایدهایی که میده و که واقعا قابلیت اینو داره این سازش رو با آمریکا غرب انجام بده و هر امتیازی هم که لازم داشته باشن بهشون بده، اونا حتی دست بالاتری دارن که خودشون رو با عنوان آلترناتیو شرایطی موجود برای آمریکا غرب مطرح کنن. ما این نمی‌بینیم همین اروپایی‌ها با چه تردید و دودلی حتی حاضر نیستن سپاه پاسداران که این همه جنایت تو خود اروپا انجام داده، این همه قتل‌ها و کشتارا و ترورا تو اروپا با سردمداری سپاه اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده، اینا جریان میکرو، جریان اتریش، بیان همه اینا ببینید که دست سپاه پاسداران توش بوده، ولی اینا هنوز حاضر نیستن اینه بنای نیروی تروریست بر از پیاده شناسن. میخوام بگم که این جریان هم مجاهدین خلق هم سرکار طلبان دچار یک توهم هن فکر میکنن، ولی این توهم هم ابتدا به ساکن نیست، چاره دیگه جزی ندارن. اینا امیدشون رو به این بسن با یه جناحی از همین حکومت احیانا بسازن، همونطور که خمینی براش راه رو هموار کردن، ارتش رو براش خونسا کردن، راه رو براش آماده. اینا منتظرن. تصادفی نیست که رضا پهلوی خیلی تردید داره در مورد اینکه راجع به سپاه پاسداران حرفای تندی بزنه و همیشه سعی میکنه یه جوری مثلا دلشون رو سعی کنه به دست بیاره. تو آخرین صحبتاش میگه بدنه سپاه پاسداران فلان یا همه فرمانده ها اینجوری نیستن. اینا رو میخوام بگم از یه جایی نشأت میگیره و اون از اینکه امیدی اونا به این انقلاب ندارن و تنها امیدشون به این بندوبستای با کشورهای اروپایی و آمریکاست. و اما به نظر من درسته که حالا دستگاه تبلیغاتی غرب تا حدودی از این جنبش و از این ریزش پشتیبانی میکنن یا تظاهر میکنن که دارن پشتیبانی میکنن، ولی اینا هنوز به سبب رژیم چنج نرسیدن. اینا هنوز فکر میکنن شاید برای آینده کشوری که رفشانگونی گفتن چقدر مهمه، در چه منطقه حساسیه، برای این راه حلای بهتری باشه. شاید مثلا اگه بشه با همین رژیم یه جور بسازن، تعدیلش کنن، از یک رژیم مخالف به رژیم همکار تبدیلش کنن. شاید اینا هی دارن سبو سنگین میکنن که ببینن، منتها دست و بال خودشون نمیبندن، سعی میکنن برای آینده که براشون قابل پیش بینی نیست چه اتفاقاتی میفته، برای اون آینده هم یه ذخیره داشته باشن. بنابراین یه گوشه چشمی هم به اپوزیسیون دارن. تا این جای قضیه به نظر من یکی از خطراتی که این خیزش و این انقلاب رو تهدید میکنه سازش جناحی از اپوزیسیون با جناحی از رژیم با وساطت غرب و آمریکاست. این خطری ممکنه به راه حلی برای حفظ رژیم در پیش گرفته بشه. البته با توجه شعارها و وسط و عمق مبارزه فکر میکنم این تجربه هم بی نتیجه خواهد بود و مردم انقلابی به دلایل ریشه‌ای که الان شاید بذار صحبتش نیست از این توطئه ها هم گذر خواهند کرد.
بله خب البته همه میدونیم که رضا پهلوی قبلا هم چندین بار دست به این نوع ابتکارات زد، با درست کردن ققنوس، با پیش آوردن اون پیمان یا عهد نو یا نوین، و این بار هم سعی میکنن ببینن که کدوم یکی از این لطایف الحیل اگر بتونم اسم ببرم موفق میشه. رفیق چالگونی، اجازه بدید در ادامه صحبتهای رفیق علیزاده که در مورد مسئله وکالت که از طرف رضا پهلوی مطرح شده سوال رو با شما ادامه بدم، در مورد چند اصلی که ایشون مطرح کرده و گفته کسانی که با این چند اصل موافق هستن میتونن با من بیعت بکنن یا به من وکالت بدن یا ائتلاف بکنیم یا به هر حال جوری مصالحه بکنن. یکیش تمامیت ارضیه که ایشون مبنا قرار داده و این رو به عنوان شرط همکاری معرفی کرده. میخواستم از شما بپرسم که علت این که این شرط تمامیت ارضی رو میذاره چیه، یا این که از هوا نیومده که مسائلی مثل کسانی که به تمامیت ارضی اعتقاد دارن یا معتقدن، چون که من نشنیدم تا به حال کسی جایی گفته باشه که ما میخوایم از ایران جدا بشیم. اگر از این مسائل در گذشته بوده، حداقل انقلاب ژیلا توی این 5 ماه گذشته همچین چیزی رو نداشته، نه مطبوعات داخلی و نه خارجی هیچ سندی از این قضیه ندارن. ولی چرا ایشون میاد و تمامیت ارضی رو جزء یکی از شروط اصلی همکاری با خودش میدونه؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که خب اون شرطهایی که رضا پهلوی بر اونها تاکید میکنه، اون اهدهایی که غیر قابل مذاکره میدونه، بعضی هاشون که نمیدونم دموکراسی نمیدونم فلان بهمان، چون خب اونا معلومه که آرایش صحنه هستن دیگه. حالا اصلا بحث بر سر اینه که آیا واقعا آقای رضا پهلوی دموکراسی میخواد یا نه، اونو من معتقدم نمیخواد. ولی حالا اون من دو تا به نظرم مسئله مهمه. حتی قبل از تمامیت ارضی، مسئله در ماجرای همونطور که رفیق علیزاده هم مطرح کرد، اونو در قدم اول نمیگه، شرط اول نمیگه، اصل اول نمیگه، ولی مسئله نیروهای مسلح کنونی است. میگه که دوره انتقال بالاخره کشور بایستی دسته یه عده‌ای باشن دیگه، فلان و اینها، یه عده‌ای که گویا مثلا اربابشون عوض میشه، به جای خامنه‌ای یه چه ساعت دیگری میان که انقلابی هست. خب بسیار نیروهای مسلح بابا چی هستش بدون همین چه دست بخوره فلان. بعدم بعضی وقتها از هر سه تا بخش نیروهای مسلح اسم بره، ارتش. حالا ارتش رو فقط میگم آدم میفهمید که خب مثلا میخواد که ارتش فرق میکنه یه مقدار با اونهای دیگه. ارتش، سپاه و بسیج رو هم حتی یادآوری میکنه. بسیج خیلی روشنه که در تمام محلات با مردم روبرو هستش، نه همه شهرها فقط، حتی در همه محلات. منظور یعنی چه؟ این میگه بالاخره دوره گذار و فلان چطوری میشه اونجا که در اون دوره باید نظم و فلان و اینها باشه. خب ما که انقلاب دیده ایم دیگه، لاقل من و شما ها دیده ایم، ممکنه جوانترها اونطوری یادشون نیاد و فلان. مثلا یه دفعه مردم دیختند و فلان و اینها، حتی ارتش رو سربازخونه ها رو هم حل سلاح کردن، یک دفعه همه چیز به هم ریخت. بابا این حرف های یعنی چه؟ اصلا میگن که وقتی که در فرانسه به اصطلاح آزاد شد در جنگ جهانی دوم، این خیلی چیز جالبیه در رابطه با این مسئله خیلی مطالعه شده اصلا، میگن 48 ساعت در تمام خاک فرانسه یک آدم زخمی نشد، یکی بیاد مثلا یه دزدی بکنه بزنه یکی رو بکشه فلان. در دوره انقلاب یادتون باشه حتی اسلحه افتاد دست مردم و فلان، واقعا کسی کسی رو کشت؟ اصلا این حرف های یعنی چه؟ اونجا بالاخره باید اینو فقط یک شاهزاده و یک چیزی که میخواد شاه بشه فقط این وحشت رو داره که خب اونجا نظمی باید باشه دیگه. مردم اگه دموکراسی میخواهیم، اگر اونطوری که مردم میگن آزادی میخوان، آزادی یعنی چه؟ آزادی یعنی که هر جریانی نظراتش رو بگه فلان و اینا. بچه چطوری شما مثلا چی هستش دارید اصلا نگران احساس؟ من به نظرم اون نکته اولی که چراغ میزنه عبارت از اینه که میگه آقا من با نیروهای مسلح به اصطلاح عقد اخوت میخوام ببندم. این اشاره رو بایستی جدی گرفت. مسئله دوم هم تمامیت ارضی یک بارچگی ایران و این داستان هم. من به نظر میاد که اصلا همونطور که اشاره شد رفقای شاهمش و خود شما هم اشاره کردید، در ایران اصلا تجزیه طلبی مطرح نبوده، در جاهای دیگه شاید بوده، ولی که گفتن که اصلا یک ملت واحد فلانه، اولا که کشور چند ملیتیه، گفتن این که ایران کشور چند ملیتیه به معنای چه تجزیه میخواهیم بکنیم. من واقعا خودم شخصا میگم یک کمونیست هستم، ولی واقعا برای ایران مسئله برام حیاتیه، مسئله ایران برام حیاتیه. ایران داغون بشه ما یوگسلاوی نمیشیم، بدتر از یوگسلاوی میشیم. یعنی واقعیت اینه که کشتارهای بزرگی راه میفته که اون سرش ناپیداست. بعد هم فرهنگ مشترکی داریم ما، یه عالم مسائل مشترک داریم. نه تنها ما نمیخواهیم از ایران جدا بشه کسی، بلکه میخواهیم حتی دیگرانی رو که در همسایه های ما هستن، فامیل های زبانی، قومی، فرهنگی که دوروبر ایران هستند، ایران یه کشوریه که همسایگان بسیار زیادی داره، با اونها هم چی بشیم؟ چرا اتحاد مثل اتحادیه اروپا در منطقه ما ایجاد نشه؟ اگر چنین مسئله ایجاد بشه که اقتصادهای امروزی به اصطلاح منطقه‌ای قاعدتا باید باشن اگه بخوان شکوفا بشن و فلان، ایران نه تنها نباید تجزیه بشه، بلکه با کشورهای مشابه، با عربها، با کردها، با آذریها، با ترکمنها، با بلوچها، با فارسها، همه جا اصلا بایستی جمع بشیم، فلان باشیم، بازار مشترک به وجود بیاریم، مثل لااقل لااقل مثل اتحادیه اروپا. چرا نه آخه؟ من نمیفهمم اصلا چطوری میشه. بعد بنابراینه که اینجا مثلا تمامیت ارضی کشور و فلان و اینا، و اگر کسی اینو چی بکنه حتی با نتنایده، یعنی این از همین الان به اصلا چیزهای سرکوب رو شروع کردن. من میخوام بگم این چون در برنامه ما هم هستش، اتحاد داوطلبانه ملیت ها چند ملیتی ایران، اتحاد داوطلبانه، دقت بکنید، این به معنای تجزیه نیست. ببینید انگلیس رو در نظر بگیرید، اسمش از United Kingdom، پادشاهی مشترک، چهار تا خودش رو میگن ملت وجود داره. آیا تجزیه شده در چیز؟ اگر کسی مثلا اسکاتلند همین الان میگه رفراندوم بکنه ما میخواییم جدا بشیم، یه بار هم کردن به اصطلاح رفراندوم کردن، رأی کافی نیاوردن و فلان اینا دی. ما میگیم اتحاد داوطلبانه، نمیگیم ما جدا بشه. اصلا ایران جدا بشه همون که گفتم فاجعه هستش، ولی من به نظرم این بهانه میشه، هر کس حرف بزنه بزن تجزیه طلب. حتی احزاب تجزیه طلب بایستی امکان چی داشته باشن، یه نفر بیاد بگه من مثلا دیگران رو نمیگم، مثلا آذری هستم، من به نظرم آذری ها بگم واقعا چی هستش، دیوانه شدن، آذری هستم میخوام از ایران جدا بشم. آیا حق داره حزبی یا روزنامه در بیاره؟ یا شما از امین اول شروع بکنید که آزادی هست ولی به شرط این که فلان، به قول کارل مارکس در اون نقد به اصلاح چیز قانون اساسی فرانسه که جمهوری بعدی چه چیز شد، که میگه که این با معنای واقعی این آزادی است، اما به بعد شروع میشه اون اما فلان. بابا این معنای یعنی چه؟ اونها باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن. فاشیستا ما شعارمون اینه، اون شعار بلشویک قدیمی که اون در بحث مربوط به چیز گفتیه، از آنارشیست ها از جمله رضا پهلوی حق داره فلان باشه، من مخالفش هستم، ولی مخالف بودن من دلیل نمیشه که از آنارشیست تا مونارشیست حق دارم تشکیلات و تبلیغات داشته باشم. چرا نه؟ آزادی یعنی همین، دموکراسی یعنی همین. من کمونیست هستم، با سلطنت نه تنها مخالف هستم، با خیلی های دیگه هم مخالف هستم، منتها نمیتونم من شرایطم رو بر جامعه تحمیل بکنم. اصلا حق ندارم که این چیزی بیا. آزادی یعنی آزادی، تمام. در بنابراین که کی گفته که باید آیا مثلا کسی هم مثلا بگی که من تضییع طلب هستم بگیریم بفرستیمش زندان؟ اگر این شروع بشه اون سرش دیگه ناپیداست. تمام،
مرسی، خیلی ازتون ممنونم از توضیحاتی که دادید. ولی در همین رابطه فعالیت‌های رضا پهلوی، اجازه بدید از رفیق شورش کریمی سوال بعدی رو بپرسم. رفیق شورش، تقریبا هفته قبل بود که رضا پهلوی از شبکه تلویزیونی من و تو این نبوغ جدید رو از خودش نشون داد و اعلام کرد که یک کارزاری دارم راه میندازم که به من وکالت بدید تا من برم با دول خارجی صحبت کنم. از نظر شما تا به حال چقدر پیشرفت کرده این قضیه؟ اما قبل از اینکه شما پاسختون رو شروع کنید، من میخوام ببینم که اون زنان، دختران و پسران جوانی که در سطوح مختلف موتور شروع و تداوم این انقلاب هستن، آیا اونا هم میرن بهش وکالت بدن؟ یا اینکه خب کسانی که توی طیف خودش هستن و از رهبری ژنتیک یا موروثی خوششون میاد اونا بیشتر بهش رأی میدن؟ در مجموع میخوام ببینم ارزیابی شما چیه؟ چقدر کارزاریشون تا حالا موفق بوده تو این ده روز گذشته؟
قبل از هر چیز میخوام منم یه صحبتهایی در خصوص سوال قبلی و صحبتهای رفیق شالگونی داشته باشم.
بله،
یه شرطی رو معلوم بکنن، سه تا شرط. یکی شرط حقوق بشر، سومیش به هر حال کسایی که تضییع طلب نیستن و تمامیت ارضی. این دوتا با هم دیگه در تناقضه. یعنی حق این که انسان اولویت داره بر خاک یکی از حقوقیه که حتی برای چپا مارکسیستانی است و در حقوق بشر گنجانده شده. یعنی این شرطایی که مشخص کرده در تناقض با هم دیگه. بعدش یعنی تجزیه طلبی و این آرم رو زدن، این اسم رمز سرکوب و مرکزگرایی دوباره است. یعنی هر نیرویی که به هر حال رادیکال چپ بر علیه ستم، بر علیه استثمار، همه ایناز، این تکثری که در ایران وجود داره از این نقطه مبدأش، از جای از سرکوب شروع بشه، معلومه که در بین این ملیت‌هایی که در ایران وجود داره جای نخواهد داشت و اسم رمز سرکوب بشه. و این حرکتی هم که رب داره به این سوال شما، اینکه آیا جایی داره، ایران یک مملکت چند ملیتیه و اینی که اینا این رو قبول نمی کنن و دارن میرن به سمت دوباره حکومت مرکزگرای سلطنتی استثمارگر، اینه که در بین این ملیت هایی که وجود داره یه واکنش های خیلی تندی رو برانگیخته. ما در کردستان، در بلوچستان، حتی در خوزستان، در آذربایجان، اینا ملت هایی نیستن که دیگه براشون قابل تحمل باشه یه سیستم مرکزگرای سرکوبگر همه حق ها رو ازشون بگیره، انکارشون بکنه و حتی هویت ملی که دارن، هویت تاریخی که دارن، اینا رو ازشون بگیرن. در نتیجه این بستگی داره، یعنی حداقل از نظر من اینه که بستگی داره به آینده ایران. اگه نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی، کسایی که میرن به طرف قدرت گرفتن یا حداقل قدرت رو در دست میگیرن، این امکان تکثر ملیت ها رو به رسمیت بشناسن و در عمل، نه تنها در شعار و در عمل نشون بدن که اینها رو از بین میبرن، این امکان همزیستی درون ایران وجود داره. ولی اگه حرکت بشه، حتی اگه به هر حال نیروهای سیاسی هم بگن تجربه زیسته نخبگان درون این ملیت های تاریخاً زیر استثمار دیگه قبول نمی کنن. به هر حال این چند تا جمله رو در اون راستا، آیا نیروها، جوانها، زنها در صحنه هستن قبول میکنن این وکالت رو، این سیستم رعیتی رو، این سیستمی که وکالت میدن به ارباب؟ نخیر، نمیدن. یکی از جنبه های خیلی برجسته و پیشرو حرکت‌های اخیر اینه که ضد اتوریته است. حالا این اتوریته مذهب فرهنگ برتر مرکزگرایی یک حکومت دیکتاتور توتالیتر هر که هست. حتی مثلا فیلم‌های زیادی رو دیدیم میرن امامه رو از سر مثلا یا آخون میپرونن، شعارها فرهنگی که قبلا وجود داشت درون جامعه رو دارن به ریشخند میگیره. مثلا ما در کردستان میبینیم در مراسمات خاکسپاری دیگه سنت‌های قدیمی جایی نداره، جایی شده برای سخنرانی کردن بر علیه ستم، جایی برای جمع شدن، پیمان بستن، سرود انقلابی پخش شدن. یعنی بعضی حتی مثلا شنیده میشه پدر و مادر یا خانواده میگه از ما به ما تسلیت نگید، ما یه فرزند داشتیم به این جنبش هدیه کردیم. منظورم اینه که یه جنبشی با این ابعاد رادیکال، نمیخوام اینو البته تعمیم بدم به همه جاها، حداقل در بخش‌های از کردستان واقعا اینجوریه، قبول بکنه که کسی از بالای سر این مردم بیاد تصمیم بگیره و تمام این امکانات جنبش رو، تمام قدرت رو، همه این تکثر رو، همه این اعتماد به نفسی رو که وجود داره نادیده بگیره. معلومه که شکست خورده و از یک جنبه خیلی خوب بوده برای مردم. نگاه بکنید در این مدت معلومه مثلا جنبش اجتماعی به هر حال همه شما از من با تجربه تری یک پروسه است. در این پروسه از قدم بعدی یا از قدم قبلی تغییراتی رو ما شاهدیم. اگه کارزار نه به جمهوری اسلامی باعث شد حتی نیروهایی که خودشون رو چپ میدونستن باهاش همراهی بکنن، در این مرحله از مبارزه یا پروسه انقلاب دیگه شعارها روند رادیکال اجازه نمیده به بعضی از نیروها که برن به آغوش راست. مثلا در بلوچستان آخوند که از رئیسی حمایت کرد، منظورم امام جمعه بلوچستانه، الان در این دوره داره بر علیه جمهوری اسلامی و حاضر شده خیلی از جنبه های تحت تأثیر این جنبش به هر حال رادیکال صحبت بکنه. در نتیجه حرکات، رفتارها، نامحبوبیتی که جریان سلطنت طلبی در درست کرده در این مدت باعث شده به ضرر خودشون عمل بکنه. بخش زیادی از مردم ایران مردم 40 سال پیش 43 سال پیش نیستن. این مردم خودشون رو شناختن. اساساً روند انقلاب بر علیه ناممکن هاست. یعنی کسی که میان مردم میان انقلاب میخوان ناممکن رو ممکن بکنن، اعتماد به نفس به دست میارن. کسی که میره درون خیابان به هر حال در مقابل یه سیستم سرکوبگر این چنینی که کم نذاشته از جنایت روی همه جنایتکارا رو سفید کرده، دیگه احتیاج به وکیل و وسی نداره. اینا دلشون به این خوشه که این روند سرکوب جمهوری اسلامی باعث بشه مردم ناامید بشن و پناه ببرن به کسی که میتونه نجاتشون بده. و در مرحله کنونی و با خصوصیات این جنبشی که ما شاهدیم و تجربیاتی که مردم داشتن از یک حکومت مطلقه سرکوبگر فردی، حالا در چه شکل سلطنتش چه شکل مذهبیش، غیر ممکنه مردم به عقب برگردن، غیر ممکنه اینا بتونن واقعا قدرت رو در دست بگیرن.
بله خب کاملا درست میگید. برداشتن یه سیستم پادشاهی توی قرنی که ما هستیم یه قدم به جلوه. اجازه بدید همین صحبتی رو که با شما رفقای این میزگرد داشتم با رفیق روان هم در میون بذارم. رفیق روان، داشتیم با رفیق شورش کریمی در مورد این کارزار جدیدی که رضا پهلوی برای خودش درست کرده صحبت میکردیم و به نتایجش علاقه من بودیم که ببینیم به کجا داره میرسه. به نظر نمیاد که درصد بالایی از مردم به این کارزار جواب داده باشن و آنچنان به قول معروف وکالت‌دهی و وکالت‌گیری خوب پیش نرفته. اما ایشون میگه که من بعد از این که حالا با افراد این معامله وکالت‌دهیم رو انجام دادم، بعدم میخوام با نیروهای سیاسی این کار رو بکنم و دعوت کرده همون سه تا اصلی رو که با رفقای قبلی در میون گذاشتم. خب از یه طرف هم میدونیم که این رسانه های مگاتونی که پولشون رو عربستان سعودی و انگلیس و آمریکا و امثال هم میدن، خب سعی میکنن این قضیه رو بزرگ بکنن. سوالم از شما اینه که آیا این پروژه واقعا الان شکست خورده است، یا اینکه رضا پهلوی میتونه چیزی از توی این در بیاره؟ شما چی فکر میکنید؟
بله، واکنشی که در ارتباط با مسئله وکالت نشون داده شد که یک شکست کامل هستش، به خاطر اینکه همونطور که رفقام اشاره کردن تو کارزار نقد جمهوری اسلامی که در اسفند 99 بود، خب 640 نفر، حالا بعضی از شخصیت‌های هنری، ورزشی یا اجتماعی، سیاسی، بعضن بعضی از چپ‌ها شرکت کرده بودن به این عنوان که یه جبهه واحد ضد جمهوری اسلامی به وجود بیارن، و یا در توییت هایی که به مناسبت اول سال میلادی رضا پهلوی همراه چند نفر زد از جمله حامد اسماعیلیون و دیگران، و بعدن در ارتباط با مسئله بردن لیست نام سپاه تو فهرست تروریستی اتحادیه اروپا در قبل از تظاهرات استراسبورگ، باز تعدادی بودن که غیر از خودی های سلطنت طلب و اینا، ولی در اینجا میبینیم که هیچ کدوم از اونا حتی پا پیش نذاشتن، و نه فقط پا پیش نذاشتن بلکه با واکنش شدید مواجه شده، نه از طرف اونا بلکه در فضای سیاسی کشور. حتی اون بخش محافظ کار جمهوری خواهان هم که قبلا داد و ستد داشتند با رضا پهلوی و تلاش میکردند که جبهه متحدی باز درست کنند، اونها هم واکنش نشون دادند، چون دیدند که به هر حال او میخواد نقش یک شاهزاده، یک پادشاه آینده رو چکار کنه، بازی کنه و اینا. ولی این که این پروژه شکست خورده و بعد از شکست میاد و اعلام میکنه که خیلی تشکر میکنه از اعتمادی که به او شده و در واقع میگه که من انجام میدم این رسالت رو و بعدن نیروهای دیگه رو دعوت میکنه، این نشون میده که اون نیروهایی که پشت این پروژه هستن طبیعیست که دست نکشیدن، و اون جبهه متحد رسانه‌ای که رضا پهلوی رو بزرگ نمایی میکنه و تلاش میکنه اونو بذاره توی کانون تحولات در خارج و به نوعی زیر سایه بگیره جنبش داخل کشور رو، اونا به کار خودشون ادامه میدن. ولی واقعیت اینه که ما در تجربه انقلاب بهمن هم داشتیم جنبشی که انقلابی که راه میفته، رهبری انقلاب از داخل انقلابه که شکل میگیره، و در داخل ایران بسیاری از فعالین کارگری، سیاسی، اجتماعی، اهل قلم و همینطور بسیاری از وکلا و شخصیت‌های خیلی محبوبی هستن که سالها مبارزه کردن، اکثرشون الان در زندانن و اونها پتانسیل به مراتب بسیار بیشتری دارن تا کسی که پسر ارشد شاه مخلوق و به عنوان یک ادامه یک حاکمیت موروثی اومده این وسط و میخواد این نقش رو بازی کنه. یعنی در خلاصه اگه بخوام بگم اینه که این پروژه شکست خورده، و در این حال بحثایی که حول هوش اون انجام شده طبیعیست که آگاهی مردم رو بسیار بالا میبره، و من معتقدم که درست اون چیزی که نتیجه اونه خلاف هدفی بود که رضا پهلوی و اونایی که پشت این پروژه بودن داشتن.
بله، خیلی ازتون ممنونم. متاسفانه ما به آخر برنامه‌مون داریم می‌رسیم و ضمن عذرخواهی از بینندگان هر دو تلویزیون اگر بگم، تو این وقت کوتاه من میخوام رفقا به ترتیب از رفیق علیزاده شروع میکنیم، در حد یک یا یک و نیم دقیقه اگر میتونید فشرده یا خلاصه ای از شرایط امروز انقلاب رو با توجه به صحبتهایی که داشتیم ارائه بدید تا بعد بتونیم با بینندگانمون خدافزی کرده باشیم. رفیق علیزاده، نوبت اول مال شماست، بفرمید.
خیلی متشکرم. مهمترین مسئله به نظر من که در روزها و ماهای آینده باش رو خواهیم شد فلاکت اقتصادیه. تورم نمیتونن مهار کنن، گرانی رو نمیتونن کنترل کنن، ارزش پولشون مرتب داره پایین میاد و بنابراین جنبش این استعداد داره که شیفت کنه به طرف جنبش کارگری و جنبش اجتماعی زحمتکشان و گرسنگان و پایمال شدگان اقتصادی و استثمار شدگان کشور. اینی و این یه وظیفه رو دوش ما میذاره و یه اولویتی رو، اولویت از لحاظ کار سازمانی، اولویت از لحاظ تبلیغات و از کلیه جوانب فعالیت سیاسی ما. بایستی ما این استعداد از خودمون نشون بدیم که این به اصطلاح ضعف تاریخیمونو در پیوند خوردن با جنبش طبقه کارگر در این فرصت بسیار مساعدی که پیش اومده و پیش میاد جبران کنیم، هم خودمونو یک سر و گردن به روان نیروهای چپ بالا بکشیم و هم به پیروزی جنبشمون فکر کنیم. و دوم نکته چیزی که رفتیم برای که به نظر من زندانیان سیاسی خیلی مهمه. زندانیان سیاسی بدونید حدود 30,000 نفر آدم رو تو این فرصت 3-4 ماهه به زندان انداختن. این همشون چهره های شاخص این مبارزه کنونی ما بودن، بعضی هاشون تو زندان بودن، بعضی هاشون میان بیرون و بعضی زندانی های قدیمی تری داریم که اصلا رژیم رضایت نمیده به اینا. به نظر من باید توجه خاصی رو اینا متمرکز، اینا چهره های علنی شناخته شده امتحان پس داده این جنبش عمومی هستن، هم از فعالین کارگری و فعالین مدنی. به نظر من و همون اندازه که در راجب جنبش کارگری صحبت کردیم، در زمینه شکل دادن به رهبری توجه کردن به زندانیان سیاسی و آزادی اونا و به هر حال مطرح کردن چهرهای مترقی و پیشروشون ضروریه.
یک دونه از لطفتون ممنونم. رفیق شالگونی، نوبت بعدی با شماست. من میخوام در عرض یک تا کمتر از 2 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی مختصر و مفید از شرایط این 5 ماه گذشته به ما بدید.
حالا که همونطور که صحبت شد رفقا گفتن دستاوردهای بسیار بسیار بزرگی داشته. توجه بکنید که حالا در تمام دنیا حالا دولت ها حمایت میکنن یا نمیکنن و بذارید کنار دیگه، حالا حمایت میکنن حتی مجبورن حمایت کنن، ولی افکار عمومی جهان رو نگاه کنید، این حرکت یک حرکت واقعا انقلابی و مترقیه. میبینید که در همه جا زنها ازش دفاع میکنن، زن زندگی آزادی خیلی مسئله مهمیه، یعنی مخصوصا مسئله زنان، نابرابری جنسیتی در رژیمی که در واقع پرچمش عبارت است از کهتری زن و تأکید برام این یک انقلاب بزرگیه که در منطقه ما خاورمیانه بزرگ میگم، فقط دور و بر ما رو نمیگم، مثلا کشورهای مسلمان و اینها واقعا مسئله هستش که همه جا این یک حرکت به جلوی رو به وجود آورده. من به نظرم حرکت برای اینکه زنهای اینا واقعا تأکید اگه میکنیم آزادی برای زن، برابری جنسیتی و فلان، لااقل در کشور خودمون باید زنان هرچه بیشتری به میدان بیان و برای آنکه به میدان بیان همهشون با یه شعار، با یه اولویت خواسته های چیزشون نیست، بخش بزرگی از زنان کارهای وحشتناکی رو به اصطلاح رنج میبرن، کار میکنن. توجه داشته باشید که 70% به اصطلاح پایین ترین دهچه اجتماعی رو زنها تشکیل میدن. بدم. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. بنابراین که به نظر من حتی اگه بخواهیم همه زنها بیان به میدان واقعا حرکت همین زن رو به اصطلاح جدی بگیریم اون جمله و شعار اول رو، باز مجبوریم که به مسئله طبقات توجه بکنیم. بخش بزرگی از زنان، زن در ایران حتی در بسیاری از همسایه‌های ما به اصطلاح فقیرتر از مرده، فقر در ایران زنانه تر از خیلی از همسایه‌های ماست. پس بنابراین جنگ طبقاتی از طریق زنها شروع میشه و فقط هم زنها نیستن، میدونیم که زنها کارگرم مظلوم ترین کارگرها هستن، ولی کل مبارزه طبقاتی اگر گسترش پیدا نکنه این انقلاب پی به پیروزی نه تنها نمیتونه برسه بلکه میتونه به اصطلاح در هم بشکنه.
بله خیلی ممنونم رفیق شورش. شما اگر ازتون بخوام که در کمتر از 2 دقیقه روند و جا افتادگی این جنبش انقلابی رو توی کردستان برای ما جنبندی کنید، چطوری میتونید این کار بکنید؟
تو کردستان واقعا نمودهای تازه‌ای رو میبینیم، ولی واقعا ما در کردستان تاریخا یا حداقل در مجموعی که جمهوری اسلامی در سرکار بوده در حال جنگ بوده، یعنی به هر حال این روند انقلاب کردن یا بر ضد جمهوری اسلامی بودن یا شعارهای رادیکال سابقه مسبوق به سابقه بوده و به هر حال، ولی نمودهای تازه‌ای مثلا مسئله زنانه، مسئله زنانه و همبستگی که با خلقای دیگر ایران شروع شده و این ماهیت چپ این جنبشه، یعنی این ستا ماهیت واقعا باعث شده که حتی اون ترسی که جریانات راست خیلی تلاش میکنن این جنبش رو قیچی بکنن، ترس از این ماهیت هاست. یعنی در چند ماه گذشته ما شاهد یک حداقل یک تغییر و دگرگونی اساسی در چیزهایی که اسم بردن بودیم. مثلا مسئله زنان درسته در بخش زیادی از جامعه شنیده میشد، ولی به مسئله اساسی جامعه شروع شد، جواب مثلا همبستگی سایر ملل. رفقامون خیلی اشاره کردن، مثلا بعضی ها مشغول بودن میشمردن در شهرها ببینن تعداد مثلا ساکنین کرد یا مثلا ساکنین دیگر ملیت ها چند نفر. الان مسئله همبستگی با این هست، شعارهایی که در بین اینها داده میشه، به هر حال بحث بر سر این که چه آلترناتیوی در آینده میتونه سر کار بیاد. یعنی این تغییراتی که و این تغییرات باعث شده یه امید درست بشه. شما اگر میبینید همیشه یا در به هر حال در این مدت قبل جنبش کردستان جلوتر بوده حداقل تا یه اندازه‌ای، از این امید ناشی میشه، یعنی یه امید تازه‌ای که الان به نسبت سالهای قبل رفتن جمهوری اسلامی، سرنگون کردن جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب خیلی پررنگتر شده و این یک امید تازه‌ای رو درون مردم کردستان به وجود آورد.
امید کافی هست که این انقلاب به همون شکلی که شما صحبت میکنید از طریق مردم پیش بره. رفیق روبن، من میخواستم شما اگر امکان داره در کمتر از 2 دقیقه شاید جا افتادگی طبقه کارگر رو توی ایران، هرچند که توی این صحبتی که توی این میزه گرد داشتیم کمتر به نقش طبقه کارگر اشاره کردیم و کمتر روش مکس کردیم، ولی شما توی این جنبندی میتونید اون بخش از حرکاتی رو که طبقه کارگر توی این مدت حتی همین 5 ماه گذشته رو برای ما جنبندی بکنید؟
اگر بخوام من این جنبندی رو ارائه بدم، از 96 که شروع کنیم ببینیم در فاصله 96 تا 98 جنبش کارگری واقعا چه عروجی پیدا کرده و از 98 تا 1401 تا انقلاب ژینا باز ما حضور جنبش کارگری رو به شکل خیلی برجسته میبینیم. طبیعی است که در شرایطی که انقلاب ژینا با این ابعاد شروع شد و جمهوری اسلامی با تمام قوا، تمام زرادخانه سرکوبش رو وارد کرد و مسئله جنگ برای سرنگونی به کوچه و خیابان و محله و اینها کشید، طبیعی است که در این شرایط اون جنبش مطالباتی و اینا زیر فشار شدیدی قرار گرفت. برای همین حالا باز شاهد هستیم در همین چند روزه دوباره جنبش مطالباتی به صحنه میاد، بازنشستگان فرهنگیان هستن، مخابرات هستن، پتروشیمی ها هستن و یکم قبل کارگران رسمی شرکت نفت بودن. در این روند طبیعی است که طبقه کارگر وارد خواهد شد، ولی اینو میدونیم که اعتصابات عمومی کارگری یک شرایطی میخواد که اون شرایط رو جنبش انقلابی در روند تحولات خودش باید آماده کنه تا به هر حال اون اعتصابات عمومی به شکل قطعی ضربه های نهایی خودشون رو وارد کنند و باید این امید رو داشت و باید تأکید کرد که راه حل ایران با توجه به اینکه خود حتی جمهوری اسلامی میگه که 60 میلیون نفر زیر خط فقر هستند و فقر ایران، مسئله زنان یک از مهمترینش و همون فقر زنانه هستش، مسئله ملیت های تحت ستم ایران که در حاشیه هستن واقعا در زیر فشار وحشتناک فقر و اینا هستن، یک راه حل در واقع چپه که جنبش کارگری میتونه اون رو به پیش برانه و پیشتاز اون بشه، به این امید که هم فعالین چپ هم فعالین سوسیالیست و کارگری در این فرصت طلایی بسیار مساعدی که انقلاب به وجود آورده بتونن سازماندهی رو تعمیق کنن و جنبش کارگری آماده بشه برای اون لحظات تاریخی.
بله، منم امیدوارم که همینطوری که شما اشاره میکنید پیش بره. البته با توجه به اینکه به پایان برنامه رسیدیم و با تشکر از بینندگان گرامی و تشکر مجدد از حضور رفقا ابراهیم علیزاده و شورش کریمی از حزب کمونیست ایران و رفقا محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم برنامه های دیگه ای داشته باشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.